کمی ولوم بده اون رادیو رم.
کی جانم فرشید جان اومدی؟ چقدر خوشحالم یادم افتاد امروز هستی.
Now it's all good, babe. Roll that backwood, babe, and let me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, 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 yeah. I need a girl like. Yeah, 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 yeah. I need a girl like you. I spent last night on the last flight to you. I took a whole day up trying to get way up. Ooh. We spent the daylight trying to make things right between us.
آهنگایی که بین برنامه پخش میکنین خیلی تایمش طولانیه.
یه دلیل بدبختی و عقب ماندگی ما اسلامه. تا زمانی که اسلام توی ایران هست، ایران روز خوش نخواهد.
شما برای اندروید اپلیکیشن دادید؟ بعیده. یکم نکنه یه برنامه میخواد اپلیکیشنشو بندازه دور. شما گفتید آقا بده به ما. Maybe it's 6:45. Maybe I'm barely alive. Maybe you taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive.
Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. But every other girl you meet is too gazy. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Come and rev it up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now, doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses and carriage. I need you right here, 'cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar.
Those girls like you, those like you. Guys like me, so now when I come through, I need a girl.
خب بریم سراغ کجا؟ سراغ روزنامه ها و اکادمی. بازم پنجشنبه شد، هیئت جوری ما با یه بغل روزنامه تشریف آوردن استودیو. لیست نشریات برتر این هفته هم گذاشتن اینجا رو میز من. تا لحظات دیگه اسامی این روزنامه های برگزیده در خدمتون اعلام میکنم. اولین جایزه این هفته طبق معمول جایزه تخم طلایی یا همون تخم مرغ طلایی که به شجاع ترین نشریه هفته تعلق میگیره و این هفته هم جایزه میرسه به روزنامه همدلی. این روزنامه، این روزنامه همدلی روز سه‌شنبه 19 تیر در صفحه اول خودش از قول حجت الاسلام غربیان تیتر زده بود که نمیتوانیم احکام فقهی خود را به توریست ها الزام کنیم، و مقاله از ایشون منتشر کرده بود که در اون به اجباری بودن حجاب برای توریست ها در ایران انتقاد شده بود. از اونجا که چاپ چنین نظریاتی اونم تو صفحه اول روزنامه توی ایران یه جور تابو شکنی و شق القمر محسوب میشه، هیئت جوری این هفته تصمیم گرفت جایزه تخم طلایی خودشو به این روزنامه برای این مطلب اهدا کنه. البته هیئت جوری تهش هم ابراز امیدواری کرد یه روزی بتونه جایزه تخم طلایی خودشو به روزنامه‌ای بده که حجاب اجباری رو نه فقط برای توریست‌ها که برای همه زنان ایرانی به چالش کشیده باشه. حالا دیگه اینکه چنین چیزی به عمر این هیئت جوری ما قد میده یا نه رو ما نمیدونیم. جایزه بعدی جایزه سنگ پای بلورینه که این هفته این جایزه میرسه به روزنامه افکار. این روزنامه افکار روز شنبه 16 تیر از قول خطیب نماز جمعه تهران تیتر زده بود که در جنگ اقتصادی تهاجمی عمل کنیم. راستش هیئت جوری خیلی به خودش فشار آورد که بفهمه تهاجمی عمل کردن تو شرایط فعلی و با این وضعیت اقتصادی چه جوری میتونه باشه، قراره به کی با چی تهاجم کنیم، و چون عقلش به جای نرسید دیگه به این نتیجه رسید که اینجور صحبت ها تو این وضعیت احتمالاً فقط ناشی از روی زیاد باشه و برای همین تصمیم گرفت جایزه سنگ پای بلورین خودشو به این خطیب محترم نماز جمعه و البته روزنامه افکار برای تیتر یک کردن این صحبت ها تقدیم کنه. مبارک باشه. اما جایزه آخر جایزه دستمال ابریشمینه که این هفته این جایزه میرسه به روزنامه بله روزنامه قانون. تشویق بفرمایید. این روزنامه روز یک شنبه 17 تیر یعنی روزنامه قانون روز یک شنبه 17 تیر تو صفحه اول خودش خیلی بزرگ تیتر زده بود روز دادستانی و یک گزارش سراسر تحسین و تایید در مورد قوه قضاییه منتشر کرده بود. جالب و البته عجیبه که یکی از علتهای چاپ یه همچین مطلبی اعدام 8 نفر از متهمینی بود که گفته شده بود به شکل غیر مستقیم در حمله تروریستی سال گذشته به مجلس دخالت داشتن. متهمینی که خب نه پروسه رسیدگی به پروندهشون شفاف بود و نه در مورد اینکه آیین دادرسی در موردشون رعایت شده باشه اطمینانی وجود داشت. اما خب ظاهرا روزنامه قانون از این اعدام‌ها خیلی راضی بوده و کلاً جوری پاچه مقامات قضایی رو خاروند که حداقل یک چند ماهی در برابر توقیف و اینجور چیزا دیگه خودشو واکسینه کرد. به هر حال هیئت جوری این هفته تصمیم گرفت برای این مسئله جایزه دستمال ابریشمین خودش رو به این روزنامه تقدیم کنه. امیدواریم که به شادی استفاده کنن. اکادمی امروز هم به پایان رسید. بریم تا پنجشنبه دیگه و اکادمی دیگه.
تماشای تو خوشترین حادثه است، تماشای هر روز تو کارمه، واسه من یه من شد داره جهان که کلش فقط دوست دارمه. توی خونمون میشه دنیا رو دید زمانی که عکست روی دیوارمه. یه بغض عجیبی که دنیا نمی فهمه اون از چیه، تو این دوره ای که نفس می کشیم همه خنده های تا تاریخیه. تو خوده حسه عاشق شدنی، تو همه
جان جمهوری اسلامی مثل یه بزرگتر میمونه که تو محل و سر کار به ایش زور میگن. بله. کاری هم نمیتونه بکنه، میاد خونه یه دونه میزنه زیر گوش بچهش. اینم دقیقا همینه، تو سوریه اسرائیل میزنتشون، اینور آمریکا تحریمشون کرده، کشور عربی دارن میندازنشون بیرون، زورش به هیچ جا نمیرسه دیگه، هیچ جایی نمیتونه شاخ بازی در بیاره. میاد میزنه تو گوشه یه بچه 17 ساله، میاد میزنه نمیدونم توی گوشه یه نوجوونه 16 ساله
واسه رقصیدن.
زورش فعلا اینجا میتونه نشون بده در همین حد، بیشتر از اینم دیگه کاری نمیتونه بکنه.
بله، البته فرقش اینه خیلی جاها اون بزرگترها رو که گفتی میاد خونه اینجوری میزنه بچه رو اینا، که اصلا بیجا میکنه دیگه، اونو زنگ بزنی پلیس میاد کتبسته میبردش. ولی اینا رو خب زنگ بزنی پلیس میان خود آدمو میکنن دوگونی میبرن، این فرقشه. خیلی ممنونم از تماس شما. خانم ها، آقایون، دختر خانم ها، آقا پسرا، امروز یعنی پنجشنبه، امروز 21 تیر ماه، امروز روز عفاف و حجاب بود در تقویم جمهوری اسلامی ایران و به همین مناسبت روز نیروی محترم عفاف و حجاب، یعنی ببخشید نیروی محترم انتظامی، یک بیانیه منتشر کردند و توی بخشی از این بیانیه گفتن که پلیس در برخورد با هنجار شکنان و مطالبه حقوق زنان عفیف و پاکدامن با کسی تعارف نداره. دقت فرمودید؟ این گشت ارشاد و اینا همه برای اینه که حقوق زنان عفیف زیر پا گذاشته نشه. یعنی شما روسریت میره عقب یا مانتوت کوتاهه، در حقیقت حق اون خانم چادریه رو داری میخوری، حق اونو داری میخوری. بفهم چجوری؟ چه میدونم چجوری، لابد باعث میشی مثلا آقایون بیشتر تو کوچه خیابون به توجه کنن، بعد اون خانمهای عفیف و پاک دامن در سطح جامعه دچار مشکل کمبود توجه بشن مثلا دیگه، ممکنه. اصلا حالا بحث مردم عادی و نامحرم هم نیست فقط ها، بالاخره یه دزی خانمهای عفیف خب شوهر دارن، شوهرهای اینا هم حواسشون پرت میشه خدای نکرده، بهشون کم توجهی میکنن دیگه. ببین حرف ما نیستا، بیانیه پلیس اینو گفته. اینه که پلیس به مناسبت روز حجاب و عفاف گفتیم بیانیه داده، گفته اجازه نمیده شما بعد حجابا حق خانمای مظلوم چادری و محجبه و عفیف و اینا رو بخوری. بله، دست گلشون هم درد نکنه. حالا که بحث حجاب و عفاف شد، از شاپرک شجری زاده هم بگیم که خب میدونید یکی از دختران خیابون انقلاب بود و چند روز پیش بالاخره حکمش اومد. چقدر؟ چیزی نیست، 20 سال ناقابل، 20 سال، 2 سال تعزیری، 18 سال هم تعلیقی. فکر کن حالا یا اینا معنی 20 سال رو نمیدونن یا ما کلن از مرحله پرتیم، نمیدونم. اما خبر خوب این که ظاهرن خانم شجری زاده تونسته همراه با پسر کوچیکش از ایران خارج بشه و فعلا حسرت اجرای این حکم به دل قضات عادل دستگاه قضایی ایران مونده. حالا امیدواریم دقیقه دلی شاپرک و این 20 سال حکمی که دستشون مونده رو سر بقیه در نیاران. فقط به خدا والا بعضی از اینا انقدر کینه شطوری هن تا این 20 سال زندان تخس نکنن بین بقیه زندانیا، بیخیال نمیشن که. البته حالا بحث کینه هم نباشه، شاید هم میخوان حروم نشه، بالاخره 20 سال حکم به هر حال صادر شده، حیفه بدون استفاده بمونه یه دفعه رو زمین.
Confuse me, confuse. زیر پای مادران است و عرش روی قوس کمر ما ایرانی ها هست. وقتی که ما ایرانی ها میرخسیم عرش خدا به لرزه در میاد و گناهش درینه. مسعودم از مشهد.
بله راست میگه، ما خودمون چند بار رقصیدیم زلزله اومد، حتی بعدن که بهتر شده بودیم درست شد همه چی ها، هم اولش بود وقت. بعد از دو هفته برگشتیم در زیرزمین نمناکمون.
به به چه زیرزمینی هم داریم واقعا.
منم
چش میام.
داری حرکات ورزشی نرمشی انجام میدی.
عضله‌ها گرفته دیگه.
زیرزمین چه خبره؟
دیروز گفتیم که پریروز تولد گلشیفته بود.
آره گفتیم. آره
بعد
پریروز تولدش.
آره بعد گفتیم برادرش آذرخش هم اهل موسیقی بوده.
آها آره.
خب الان می‌خوایم راجع به گروه کوچنشین حرف بزنیم که سرپرستش آذرخش بوده.
به به چه خوب. هفته فراهانی هاست پس این هفته.
آره تولد آذرخش هم اتفاقا تیر ماه دیگه، ایستگاه زیرزمین و تولدش همه رو یکی کردیم.
به به
به به. از اینجا شروع کنیم که آذرخش همیشه توی زندگیش در معرض موسیقی بوده. از 8 سالگی میره کلاس عرف، بعدش هم با گیتار شروع میکنه. از 9 سالگی، از 20 سالگی یعنی سال 80 هم گروه کوچنشین رو تشکیل میده. با اعضای گروه هم کاملا تصادفی آشنا میشه، مثلا درامرشون بچه همسایه‌شون بوده، یکی دیگه همسایه هم گیتار میزده، دیگه اینا هم دیگه میبینن تو کوچه هاشون میکنن ساز زدن.
الان پس حدود 17 سال میشه که کوچنشین فعالیت میکنه، درسته؟
آره ولی جسته گریخته دیگه، چون سبکای مختلف تجربه میکنه آذرخش و اهمیتی هم کلا نمیده که معروف بشه نشه، خیلی آروم و یواش برای خودش کارشو میکنه.
گلشیفتم باش همکاری کرده، چون اونم برای اهل موزیکه میپرسم دیگه.
بله هم ساز زده واسه شون هم خونده. چند سال پیش هم توی کنسرت های کوچنشین توی اروپا فرانسه باهاشون اجرا میکرد.
گفتی سبکای مختلف کار میکنه، من شنیدم اولین کسیه که رپ جاز ایرانی کار میکنه. من اینو نفهمیدم بعد چه جوریه رپ. خب. هم رپ هم جاز.
آره دیگه، چون رپ یه موسیقیه که از فرنگ خیابون میاد و جاز برعکسشه دیگه، خیلی شیک و پیک و با آموزه شروع میشه و تلفیقش خیلی اتفاق جالبیه. خارجکی ها از این کارو کردن ولی برای موزیک فارسی آذرخش این کارو شروع کرده. کلن هم کارهای تلفیقی خوبی دارن این گروه کوچنشین. یکیشون پارسال بهار میاده که دوباره خونی کرده.
پارسال
بهار دست جمعی رفته بودیم زیار رنگ برگشتنی یه دختری خوشگل و بمونه من هم سفر ما شده بود هم رو میومد به دست و پام افتاده بود دل بیمارات بد
باحال بود که
بله.
البته قبلا هم تو این برنامه پخش کرده بودیم اینو ولی بامزه بود. وقتمون کمه، بریم یکم هم از جاز رپ کوچنشین گوش کنیم.
بریم لب بندر، دخت بندر،
دخت بندر از کوچنشین.
ناز داره چه وای، قره کمرش کاشت منو وای، زیر چشی هی منو میپاد، منم میدونم که منو میخواد، رفیق به میگه تو نرو زیاد، بشین تو بکس تا خودش بیاد، وای چقدر فاز داره، هرچی لازمه اینجا حاضره، داره جاذبه، هوای بندر میارز ستای لندن، همه داف و شیکر و قندن، دیگه جا ندارم تو قلبم، دخت بندر نازه والا، همه کی بگین ماشالله، یه تن بلوری داره توی چطوروری داره، زلفای حنایی داره تو نگاش یه راهی داره، آره والا آره والا، همه کی بگین ماشالله، ای صدای دهر یا صدام کن تو هر سال کنار پستم بر پا بزنم از اون حرفا. عشقم شد برات یک رود خونه ساخ برات خیلی زود، خاطر خبرات خیلی بود، ولی قدرت انتخابت خیلی خوب. عشق ایستاد که من یکم نگرفتی منو دست کم، دست من گرفت دست تو رو که بریم جلو. نیست برا من کسی مثل تو، ابزار من تو این جنگ و هل دادن هم دیگر و نگاه من از خش رو تو. بای بای دخت بندر منو جادو کرده، بای بای منو کشت مخ و جارو کرده، وای وای دخت بندر منو جادو کرده، وای وای منو کشت مخ و جارو کرده.
از دخت بندر میریم به دخت بین الملل، یعنی ایسکای بین الملل ببخشید، با هانا کاویان.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
combatientes cubanos
never and never again salib
ادمت قلبي كما ادمت قلب كل سوري.
But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you the people.
هانا سلام.
سلام فرشید.
دخت بین الملل
کجا بودی؟
تو کجا بودی؟ من دیر اومدم امروز. دیر اومدم سراغ تو، هم دیر اومدی، بعد دیگه دیدم خیلی دیدم سرت شلوغه اینطوری و اینا، خبر مبرم زیاد و این هفته
خیلی
این هفته کلا هفته تو بوده.
آره خبر زیاد،
خبر خارجی و بین الملل. و الان هم که در سازمان ناتو اتفاقاتی داره میفته، آقای ترامپ حرفای زده، البته در حاشیه‌اش حرفی راجع به ایران هم شنیدم که زد.
آره میتونیم اول از ناتو شروع کنیم بعد.
آره.
به ایران هم بپردازیم.
ببین
بر فکر میکنم اگر که ناظرهای بین المللی امروز بخوان یه نتیجه گیری بکنن از دو روز نشستی که تو بروکسل برگزار شد، 29 رهبر کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو شرکت کردند در این نشست، خیلی همه نفس‌ها رو حبس کرده بودند قبل از اینکه این نشست دیروز آغاز بشه. و
چرا؟
نگرانی وجود داشت که آمریکا چه تصمیمی میگیره یا یک اقدام غیر منتظره‌ای ممکنه بکنه در قبال عضویتش در ناتو یا رویکردش نسبت به این سازمان که خیلی سازمان مهمی است از لحاظ امنیتی دفاعی برای کشورهای دو سوی اقیانوس اطلس. منتها فکر میکنم اگر امروز بخوان برگردم به 48 ساعت پیش ناظرهای بین المللی و بگن که چه احساسی دارن، احتمالاً یه نفس عمیق کشیدن، چون آقای ترامپ در کنفرانس خبری که تموم کرد و صحبت کرد درباره اون چه که در بروکسل اتفاق افتاده، مهمترین صحبتی که کرد این بود که او معتقده که ناتو خیلی سازمان مهمیه و آمریکا قصدی برای خروج نداره برخلاف گزارش‌هایی که پیشتر شده بود. البته خب یک اختلاف نظرهایی هنوز هم وجود داره. وقتی آقای ترامپ از در کنفرانس خبریش به خبرنگارا خیلی تاکید کرد که از دو روز پیش تا الان وضع ناتو خیلی بهتر شده، کشورها تصمیم گرفتن که هزینه دفاعیشون رو بر مبنای بودجه‌ای که دارن افزایش بدن، رقم‌هایی رو هم اعلام کرد، اما بعد مثلا آقای مکرون اومد گفتش که این تعهداتی که آقای ترامپ ازش صحبت کرده درست نیست و اینطوری که ایشون گفتن نبوده. صحبت‌هایی بود مبنی بر این که، چون ببین یه مسئله وجود داره، یه کمی ممکنه پیچیده باشه ولی سعی می‌کنیم به زبون ساده بگیم که چه اتفاقی میفته.
سادهش کن، هولی بورد تو گلو.
ببین اتفاق اینجوریه که هر کشوری یک پولی داره و این پولی که داره
بودجه دفاعی،
نه از بودجه دفاعی اول جدا
میشه،
یه پولی داره این کشور و این پول رو بستگی داره. یه کشور مثلا 100 تا پول داره، یه کشور 1000 تا پول داره و اون کشوری که 100 تا پول داره باید 2% از اون 100 تا پولش رو خرج نظامی بکنه.
بله.
این مربوط البته به کشورهای عضو ناتو.
بله.
یه کشورهای 1000 تا پول دارن، اونها هم باید 2% بکنن. البته یه صحبتی بود که آقای ترامپ دیروز تو جلسه گفته اصلا 2% نه 4% باید بکنه این. آها. چون که آمریکا میگه که فقط از 29 کشور 5 تا کشورن که این تعهد رو اجرا میکنن و بقیه کشورها
این 2% رو
آره این 2% هزینه میکنن بودجه نظامی شونه. چرا این مهمه؟ به خاطر اینکه تو کشورهای عضو ناتو وقتی اینا این پیمان رو امضا کردن یه ماده‌ای توش وجود داره که میگه که اگر که یک کشور عضو ناتو مورد حمله قرار بگیره، مورد تهدید نظامی قرار بگیره، سایر کشورهای عضو ناتو موظفن که از اون کشور دفاع بکنن. از این جهت پیمان بسیار مهمی است که اگر یک کشور اروپایی یا آمریکا یا کانادا به عنوان مثال این اتفاق براش میفته، اینا باید ازش بیان دفاع بکنن و برای این باید هزینه بکنن، آزمایش‌ها، رزمایش‌های نظامی انجام بدن. همه این اتفاقا هست، مضافه بر این که در اروپا مشخصا خیلی براشون این موضوع و ناتو مهمه به خاطر اینکه یک پیمان استراتژیک و نظامیه که اینها رو مقابل روسیه به نوعی امن نگه میداره. و البته آقای ترامپ درباره روسیه هم صحبت کرد به خاطر اینکه داره هفته دیگه میره نشستی رسمی خواهد داشت با رهبر روسیه و مطمئناً صحبت‌هایی در پشت درهای بسته در این دو روز در بروکسل در این باره هم شده، چون کشورهای اروپایی نگرانیشون این هست که آمریکا به نوعی به یک نوع توافقی با روسیه برسه که اونها این وسط قربانی بشن، در صورتی که آقای ترامپ تأکید میکنه میگه که روسیه دشمن نیست، رقیبه. و میگه که دوست نداره از این لفظ دشمن استفاده بشه، باید از لفظ رقیب استفاده بشه. خیلی آقای ترامپ تأکید کرده امروز که او در پی دستیابی به صلح جهانی است، دستیابی به دنیای عاری از سلاح اتمی، که بسیار صحبت مهمی بود، شاید بین خیلی از سرخط‌های خبرهای امروز گم شد این صحبت‌هایی که آقای ترامپ کرد. و در نهایت فکر میکنم که همه نفس عمیقی کشیدن تا ببینن که در ادامه سرنوشت پیمان آتلانتیک شمالی چگونه خواهد شد.
خب حالا قبل از اینکه بریم سراغ ایران، ترامپ الان رفته رسیده به لندن توی این بحران برگزیت و استعفای بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا هم چند روز پیش استعفا کرد.
آره، دو تا وزیر از کابینه بریتانیا استعفا کردند، در صورتی که خیلی جالب بود چون در طول هفته گذشته جمعه پیش ما یه نشست کمیسیون برجام داشتیم در وین که آقای جانسون در اون شرکت نکرد به خاطر اینکه یک جلسه خیلی مهم برگزیت در بریتانیا بود برای برنامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، به خاطر اینکه اگه یاد باشه این مردم رفتن رفراندوم شرکت کردن، رای دادن بریتانیا خارج بشه، منتها این مقدماتش رو چیدن و توافقی که باید بکنن با اتحادیه اروپا که چگونه خارج بشن، به خاطر اینکه بسیاری جزئیات مختلفی وجود داره در این زمینه که از لحاظ مالی چگونه خواهد، رابطه تجاری دو طرف چگونه خواهد بود، رابطه آمد و شد شهروندان اتحادیه اروپا و بریتانیا، همه اینها مسائلی است که بین دو طرف مورد مذاکره بوده در طول این مدت. و ماه مارس حوالی نوروز ما باید این اتفاق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اجرایی بشه. و اون چیزی که مثلا افرادی مثل بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا به اون معترض بودند این هست که اینها به خاطر اینکه خیلی حمایت میکردند از این پروژه برگزیت و موفقیتی بود براشون که بریتانیا بالاخره رای دادن که خارج بشه، این بود که اینها میگن که باید خیلی سفت و سخت‌تر نسبت به اتحادیه اروپا و رویکردمون نسبت به اتحادیه اروپا عمل بکنیم. اینی که خانم می یا اطرافیانش دارن پیش میبرن در بریتانیا بیشتر شبیه یک نوع مصالحه است با اتحادیه اروپا و موضع مستحکم ما رو زیر سوال میبره. و از این جهت حالا البته آقای ترامپ هم راجبش صحبت کرد، گفت که امروز هم راجبش صحبت کرد قبل از اینکه به لندن برسه، گفت که بریتانیا و کل اتحادیه اروپا مشکلشون مهاجرته، اصلا مهاجرت دلیلی بوده که این مسئله مهاجرت موجب شد که برگزیت اتفاق بیفته. به بریتانیا رفت، البته دیدارهاش رو در لندن انجام نخواهد داد آقای ترامپ به خاطر اینکه برنامه ریزی که مقام‌های بریتانیا کردن به نوعی خواهد بود که چون اعتراضات زیادی پیش بینی میشه که تظاهرات خیابانی از جمله باشه و به شکلی این برنامه ریزی شده که بیرون از لندن این دیدارها، چون آقای ترامپ هم نخست وزیر بریتانیا که البته در بروکسل دیده، بار دیگه در بریتانیا خواهد دید و هم با ملکه بریتانیا دیدار خواهد کرد که هر دو دیدار بیرون از لندن انجام خواهد شد. بعد از اون دو روز میره اسکاتلند و بعد از اسکاتلند آقای ترامپ راهی هلسینکی میشه که با ولادیمیر پوتین دیدار کنه
در هلسینکی. بریم یه خورده از ایران هم بگیم. در حاشیه این ناتو هم یه اتفاقایی افتاد، صحبتای هم آقای ترامپ کرد هم.
آره ببین،
گفت جمهوری اسلامی با ما یه ذره با احترام بیشتری برخورد
گفت میکنه. با احترام بیشتری برخورد میکنه، گفت که بالاخره یه روزی به ما زنگ خواهند زد و پای میز مذاکره خواهند اومد. پیشتر هم البته آقای ترامپ در این زمینه صحبت کرده و گفته که او میتونه توافق بهتری رو به دست بیاره، البته توافقی که آقای ترامپ در پیش هست، توافقی که نه مثل توافق برجام فقط معطوف به مسئله هسته‌ای باشه، بلکه سایر نگرانی‌های آمریکا از جمله برنامه موشکی ایران، رفتار ایران در منطقه و این چیزها رو هم در بر خواهد گرفت. این توافقی که در ذهن آقای ترامپ و سایر مقامات آمریکایی هست. در ساعتی که صحبت می‌کنیم مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا که پیشتر گفته شده بود که در حاشیه سفر به بروکسل دیدارهایی خواهد داشت درباره ایران با فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا صحبت کرده آقای پومپئو که
چیا گفتن؟
دیگه اونو به من نگفتن.
چرا اینا رو نمیپرسی ازشون؟ راجب ایران مهمه.
اون چیزی که سخنگوی خانم موگرینی از این دیدار نوشته، گفته که درباره همه مسائل مورد نگرانی طرفین به ایران مشخصا اشاره نکرده، اما اصلا جای شک و تردید نیست که ایران سرفصل این گفتگوها بوده. پیشتر هم گفته شده بود که مقام‌های آمریکایی چه در سطح وزیر خارجه و چه در سطح مدیران سیاسی وزارت خارجه دیدار خواهند داشت با طرفین اروپایی. آقای پومپئو سفرهایی رو به منطقه خاورمیانه داشت، در ابوظبی دیدارهایی رو داشت، درباره ایران صحبت کرده بود، به بروکسل رفت، در اونجا این دیدارها رو انجام داده. مثلا در توییترش به مسئله ما تو این برنامه صحبت نکردیم درباره اون اتفاقی که ایرانی‌های بازداشت شدن در اروپا، درباره یک طرح بمب‌گذاری در گردهمایی شورای ملی مقاومت، و آقای پومپئو بار دیگه مثلا ساعتی پیش توییت کرده درباره همین موضوع و یک نقشه‌ای رو در اروپا پست کرده که جاهای مختلف رو نشون میده و میگه اینجا جاهایی بوده که ایران در طول این سال‌ها تلاش کرده که اقدامات به گفته او تروریستی انجام بده. در نتیجه تلاش‌های مقام‌های آمریکایی خصوصاً با توجه به اینکه تلاش‌های طرف ایران و اروپا و سایر کشورها هم داره انجام میشه برای حفظ برجام، تلاش‌های آمریکا این هست که تا پیش از حدود یک ماه دیگه که بخش اول تحریم‌های آمریکا برمیگرده و بعد از اون تا ماه آبان که کل تحریم‌های آمریکا، تحریم‌های مهم‌تر نفتی و انرژی، حوزه انرژی در ماه آبان برمیگرده، تا اون موقع متحدان آمریکا رو همراه خودش داشته باشه در قبال ایران و سعی بکنه که رویکرد اونها رو نسبت به مسئله برجام هم تغییر بده.
بسیار خوب، چقدر دلت پر بودا. گفتم این هفته هفته توه.
تازه خلاصه کردم.
سر درد میکرد بهتر شدی الان؟ ریختی بیرون همه رو.
همه رو گفتم.
مرسی هانا، ممنونم ازت. هانا کاویانی رو روی توییتر هم میتونید فالو کنید با شناسه هانا کاویانی. میره من نگفته فرار میکنه، رفت اصلا، بیا درم بست، خداحافظ. خداحافظ هانا، رفت. לא מתייחס יותר מדי, די, די. הוא מסנן. היה שלום לכם ונמאסתם. בעיתון רשום לי משהו טוב על המזל. היום מאמין בהורוסקופ הזה קל. ואין לי דאגות, לא, אין לי דאגות בכלל. לא רואה, לא שומע, לא מגיב. אם זה לא בחיוך אז אני לא מקשיב. לא מבין מה הקשר גם כשמדובר ב...
לא מגניב.
תמיד תמצא אותי מרגיש פיצוץ כשאני על גג העולם עם הלשון בחוץ. כולם מסתכלים עליי, 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 וזה לא בגלל שאני יפה. הוא לא יפה. לא מתייחס יותר מדי, די, די. הוא מסנן. היה שלום לכם ונמאסתם.
רוצים את הסוד לשאול אותי איך כל זה קרה.
אני תמיד עשיתי טוב וטוב הגיע חזרה.
מהר מאוד אני הבנתי בדיוק ממה לחשוש.
הדרך הקלה לרדת זה שיעלה לראש.
כשהם מדברים
בעיתונים
לא מבינים,
הם מגיבים
איך הבגדים
לא צועקים. וגם יש את הרגע הזה שאתה ממש ממש ממהר להופעה והספקת להצטלם רק עם 99 אנשים אבל לא היו שומע זהו שלא הספקת ממש להתבייס ואמר בוא נהלך, חלה להם, נהיו סלב, מי שישמע נאמסטה.
نوبت اصل کار مخالفن.
آه سلام علیکم.
از این ور و اون ور و بالا پان انداختن لرزش داره بالا پای میندازن اینا حالشون خراب میشه یکی باید یا ضبطشون کنه. آقا بالا پای میندازن این ور اون ور میندازن بابای کرم میدن قرش میدن اینا حالت خودش نه دست نه یه چی باید یا جمعشون کنه ترسن مملکت هم از دست بره تمام شد رفت. دوستتون دارم محمد از مونتریال. بوس قربونت.
واقعا موشکافانه بودا محمد جان، یعنی اگه همینجوری نان استاپ یعنی ادامه بدیم به بالا پایین انداختن و اینور و اونور انداختن و بیخیال نشیم امیدی هست کلا برن؟ یعنی بهمون بگو دیگه در تماس بعدی. خب فرید سینمایی رو کن ببینیم چه خبره.
خیلی سینمایی دوست داری یا نه؟
آره هی دونه دونه میگی چیکه چیکه آدمو تشنه نگه میداری نمیگی که همه رو.
الان واسط میخوام دوتایی تولد بگم که از هر دو جهت تولدت مبارک شه.
بزن داغونم کن.
19 و 20 تیر تولد دوتا کارگردان خفن سینمای ایرانه،
یعنی با این فاصله کم به دنیا اومده.
دقیقاً. اول این صدا رو گوش کنیم تا ادامه بدیم.
در کودکی یک شیاح حرفه‌ای بودم و همراه پدر به دوردست‌ترین بندرهای دریای جنوب سفر کردم و هر کلاس ابتدایی را در شهری و دهکوره‌ای خواندم و 7 سال بعد که به زادگاه خودم برگشتم در عالم خیال یک سندباد نوجوان بودم. در دبیرستان به ادبیات علاقه داشتم اما ریاضی خواندم. در جوانی داستان کوتاه می‌نوشتم و فریفته شیوه‌های نو بودم اما باز نمی دانم چه شد که از سینما سر در آوردم. در این مسیر به آدم های دانا برخوردم و صحنه های جالب، ولی زندگی خودم هیچ صحنه جالبی ندارد. تنها شانس من در زندگی شاید این بوده که با یک تولد ناخواسته نیم قرن تمام مثل یک آدم زیادی در کنار یک ملت کهنسال زندگی کردم.
این آقای ناصر تقوایی بود که صداش رو شنیدیم، متولد آبادانه و جدا از فیلمسازی کار عکاسی و نویسندگی هم میکنه. استاد فیلمسازی هستن و شاید خیلی به خاطر سریال تلویزیونی دایجان ناپلئون بشناسنشون. دومین تولد اما جعفر پناهی کارگردان و فیلمنامه نویسه که متولد میانه است از شهرستانهای آذربایجان شرقی.
باریکلا دوتا تولد درشت سینمایی گفتی؟ آفرین. راجب جعفر پناهی هم بگیم که کارش تو سینما با دستیار کارگردانی فیلم‌های عباس کیارستمی شروع کرد. سبک فیلماش هم بیشتر انتقادی و اجتماعیه که یه جورایی به سینماش میگن نئو رئالیسم ایرانی. حالا تو از ناصر خان بگو.
آقای تقوایی 6 تا فیلم ساخته که 3 تاش قبل از انقلاب بوده، 3 تاش هم بعد از انقلاب، که توی ایران فیلم ناخدا خورشید خیلی فیلم موفقی بود. اما من شخصا برای فیلم اون آرامش در حضور دیگران که سال 1349 تولید شده بود خیلی دوستش دارم، خیلی هم فیلم جذابیه و جالبه که برنده شیر نقره‌ای جشنواره ونیس هم میشه. خیلی ها اون موقع
باریکلا. من از جایزه های جعفر پناهی میگم که هی افتخار کنیم دیگه.
همینجوری
آخرین جایزه رو که برای بهترین فیلمنامه از جشنواره کن گرفت. همین چند وقت پیش هم راجبش حرف زدیم. خرس طلایی برلین برای تاکسی، جایزه مربی طلایی برای این یک فیلم نیست، جایزه نگاه نو کن برای طلای سرخ، شیر طلایی ونیز برای دایره، پلنگ طلایی لوکارنو برای آینه. کلی هم داور بوده تو جشنواره‌های معتبر خارجی.
اون پلنگ طلایی که گفتی آقای تقوایی هم گرفته برای اون فیلم ناخدا خورشید از جشنواره فیلم لوکارنو.
کلا هرچی خرس و پلنگ و
پلنگ
موجودات چیز نخل و اینا واسه ماست.
البته
ما که نه، برای این فیلمسازای عزیز
مبارکشون باشه، حقشونه، تولدشون هم مبارک.
مبارک. بریم حالا یه بخش دایجان ناپلئون هم بشنویم.
باش گفتم تو نمیدونی امروز اینجا چه خبره؟
والا بابام جان دروغ چرا؟ تا قبر ما خبر نداریم، اما آقا گفتن همه بچه ها امروز جمع بشن. شما هم زود برو بدو که آقا الان میان بیرون. بدو برو بابام جان برو.
کی این دیوارو با زغال سیاه کرده؟
گفتم که این دیوار رو با زغال کثیف کرده. من عین این تفنگو خودم داشتم. یادم میاد یه دفعه توی بحبوحه جنگ ممتنی
بود. نه خیر جنگ کازرون بود. بله
میگم توی جنگ ممتنی بود. چرا مزخرف میگی؟
والا آقا دروغ چرا؟ تا ما خاطر ما میاد جنگ کازرون بود.
مرد حسابی یه روز توی بحبوحه جنگ ممتنی بود. من بودم و 40-50 تا تفنگی. حالا این تفنگی ها چه وضع مفلوکی داشتن بمونه. به قول ناپولون یک سردار با 100 سرباز سیر بهتر میتونه به جنگ تا با 1000 سرباز گرسنه.
درست.
فرصت امروز و این هفتمون هم تموم شد. ما آدم ها حد فاصل بین دیرها و زودهاییم. گاهی ناگهان به خودمون میاییم و میبینیم به قول قیصر امینپور چقدر زود دیر شده. و گاهی هم خوشبختیمون اینه که زود بفهمیم که چقدر دیر شدیم. دیر شدیم برای از دست ندادن فرصت ها و به باد ندادن اون لحظه هایی که هنوز راه‌های برگشتن توش باز مونده. دیر شدیم برای فهمیدن این که تردیدها آفت بودن برای اون آخرین رشته‌های اعتمادی که بینمون باقی مونده بود. و دیر شدیم برای گریختن از نگسستن‌ها و ندیدن‌ها و فراموش کردن‌ها. روزها و شب‌هایی رو می‌گذرونیم که خیلی‌ها توشون نگران از دست رفتن فرصت‌ها هستن. اینکه فردایی بیاد و حسرت بخوریم که دیر شده و نجنبیدیم و شد اونی که نباید می‌شد. لحظه های تلخی که مردم افق پیشرو رو تیره میبینن و گذشته هم که دیگه رفته و نیست و کاریش نمیشه کرد، حتی اگه دسترسی بهش وجود داشت. اما کاش میشد، کاش بشه، برای الان، برای این ثانیه هایی که دارن مثل یه قطار ابدی از دستمون میرن و کاری براشون نمیکنیم بجنبیم که بعدها حسرت نخوریم، مثل حسرتی که الان گذشتگانمون دارن که چرا، که چطور، که ای کاش. و کاش امروز ما مثل دیروز اونهایی نشه که تا به خودشون اومدن فهمیدن و دیدن که بیابان را سراسر مه گرفته است.
بیابان را سراسر مه گرفته.
سراسر مه گرفته. چراغ قریه پنهان است، موجی گرد در خون بیابان است. بیابان را سراسر مه گرفته. بیابان خسته، لب بسته، نفس بشکسته، در هزیان گرم مه عرق میریزدش آبسته از هر بر. نفسته، نفس بشکسته، در هزیان گرم مه عرق میریزد آبسته از هر بر. میگوید به خود عابد، بیابان را سراسر مه گرفته است.
سراسر مه گرفته.
نفس بشکسته در هزیان گرم مه عرق می‌ریزدش آهسته سر بر